خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثی که باقی مونده از مباحث تقویه، این دو تا بحث کوتاه ازش باقی مونده که اینو بگیم و بعدم یک جمع‌بندی رو از کل مباحثمون داشته باشیم بگیم تو طول این 50 جلسه‌ای که البته با قاعده لاحرج و با مباحث ادله او و بحث‌های مختلفی که داشتیم تهی کردیم چیا گفتیم. بحثمون در اینه که آیا عمل تقیه‌ای یترتب علیه الآثار ام لا. ما تا حالا اون بحث نهاییمون که گفتیم این بود که اگر فرد عمل تقیه‌ای رو انجام داد معجزیست، اعاده لازم نداره و عمل قابل قبولیست. ادلش هم خوندیم، البته تفصیلی در مسئله بعضی داده بودن، طبعا لامام تفصیل رو پذیرفتیم و بحث رو با همه طول تفصیلش مطرح کردیم و به تفصیل رسیدیم. حالا سخن در رابطه با اینه که اگر عملی رو شما تقیتاً انجام دادید نسبت به اون عملی که انجام شده درست، مشکلی هم نداره، نسبت به بقیه اعمال چی؟ اگه آثاری برش مترتبه بقیه اعمالی که وجود داره آیا این آثار درش باقی میمونه یا نه؟ یادمون باشه در رابطه با بحث ما میگفتیم یه وقت تقیه باعث میشه شما اصلا هیچ کاری نکنید. خب این که هیچ قطعاً مجزی نیست، هیچ کسی هم این رو نگفته که اعاده نمیخواد. یعنی شما از ترس یه جایی نماز نمیخونی، اینجور نیست که بگیم حالا چون نماز نخوندی و ترسیده بودی بعدن دیگه لازم نیست نماز بخونی. بحث در این بود که آیا این عمل اگر به جا آوردید مجزیه یا نه. مطلقا گفتیم بله، ولی با یه فرق که مندوهه در رابطه با غیر اهل سنت لازم بود لحاظ بشه، در رابطه با اهل سنت لازم نبود لحاظ بشه. تفصیلمون این بود، اگر بیمندوه بود اصلش جوازش هست، در فرضی که مندوه فرض داره و شما مندوه به جا نیاوردید در اهل سنت عمل درسته، هر جام درسته مجزی. اما سخن اینجاست که شما وضو میگیرید الان تقیتاً، مثلا رفتید مسجد داعشیا، اونجا خوفاً، یا مسجد نه اهل سنت مداراتاً وضوی میگیرید، بعدم با اون وضو تو همون مسجد نماز میخونید، درست اون نماز درست، لازم هم نیست مندوه باشه، به جا آوردید. یا اساساً مندوه هم ندارید، اون نماز درست تمام، بعد میاد خونه تا شب هم محدث نمیشید، حدثی سر نمیزنه. میتونید با همون وضو نماز مغرب بخونید؟ پس سخن در رابطه با آثار بعدی این عمله. این یه وقت در عقود و ایقاعات، یه وقت در عبادات، و مهمترین بخشش هم در عقود و ایقاعات. فرد میره طلاق رو در جای جاری میکنه، تقیتاً بعد تقیه مرتفع میشه، اون موقع درست بوده، جایزم بوده، بعد که مرتفع شد حالا آثار باقیه؟ سخن در اینجاست. پس سخنمون در رابطه با اعمالی است که حین العمل تقیتاً جائز، حالا اگه با اهل سنت شروط خودش، اگه با غیر اهل سنت شروط خودش، در موقع خودشم جاش گفتیم اعاده نمیخواد، نماز درسته، عقد درسته، نکاح درسته، طلاق درسته، اما بعد که مرتفع شد اون عمل هیچی تموم شد، عمل جدیدی پیش میاد که شما میخواید حالا به آثار او عمل کنید. با آثار عمل تقیهی گفتم مثلا با وضوع تقیهی میخواید نماز مغرب و عشاء رو در جایی که تقیه نیست بخونید. یه وضوع گرفتی تو داعشی ها نماز زور باش خوندی، سوار هواپیما شدی، وارد تهران شدی، وضوع باطل بوده به نسبت حق، تقیهی درست بوده، نماز زهرت هم درست، نماز مغرب چه حکمی داره؟ در نماز مغرب وضوع جدید بگیری یا همون درسته؟ یه فرض دیگهش اینه، عقدی کردید، عقد چهارم بود، زن چهارم بود، بعدن میخوایی زن پنجم بگیره، اون عقد چهارمی که کرده، زن چهارمی که گرفته، آیا درسته یا زن پنجم میتونه بگیره؟ بگیم بعد اینکه عبور کرد باطله. بگیم اگه باطله اون چهارمی دیگه نیست که، خب چهارم دیگه نداره، اون هم عقد باطل بود، حالا پس این پنجمی نیست، این چهارمیه. این بحثو مطرح میکنن. مرحوم شیخ میگه نه، هیچ دلیلی هم نمیاره. ایشون میگه این که شما بگید این درسته و ادامه داره، این حرف غلطی است. همین برگه ایست که از شیخ داریم میخواییم بخونیم. ببینید میگه نه، مجزی حین العمله به نسبت خودش. ببینید بی ترتب و آثار صحه علی العمل از صادر تقیتن نه استعاده و غذا، اونشی چون درسته. حالا عبادات بشه مثل وضو من جهت این که رافع حدث هست یا نه، غسل رافع حدث هست یا نه، یا از معاملات بشه، عقدی کردی، ایقاعی کردی، طلاق دادی، مواردش اینه، طلاق دادی بر مدار تقیه، ما میگیم باید شاهد باشه، اونا میگن لازم نیست شاهد باشه، طلاق دادی بی شاهد، در حضور قاضی اونها طلاق دادی، شاهد شاهد عادل نبود، هرچی. حالا زنه رفت، اصلا زنم رفت و شوهر کرد و همه چی، آیا حالا که شما بعد دیگه موعد تقیه نیست، آیا میتونی بگی که من الان زن چارم ندارم چون اون طلاق داده شد رفت یا نه؟ فنقول مقتضای قاعده عدم ترتب آثاره، لما عرفت که عوامر تقیه فقط میگه ضرر رو احتراز کن، لا تدل على اذیت من وجوب تحرز عن الزلم، اما آثار مترتبه بر عمل واقعی نه، اثر واقعی رو نمیاره، فقط در حقیقت مجوز اینه که شما مرتکب شید، آثار بقیه رو معلوم نمیکنه. نگاه کنید این هم رو اقلایی ها، یعنی این مسئله اینه که فرضاش با هم چیه، اقلاییه. شما، من مثالای ساده بزنم در ذهن دوستان بیاد ببینید چه مسئله اقلاییه. یه نفریه الان اومده خونه شما، یه حالی سوزی میشه، شما بهش میگید که بدو بدو اون کتو بنداز سرت، از در بزن بیرون که مثلا اون کت مانعه مثلا آتیش بشه بریزه به سرت. خب او جوازه، برداشت و ریخت و رفت بیرون، نمیتونه بگه خب حالا که تموم شد کت مال منه، تموم شد آتیش سوزی، کتو بس بده. اینم شما مادامی که مصیبتی بوده اینجوری عمل کن، تموم شد تکست از اوله. یا مثلا فرض کنید الان دستش کثیفه، میخوام مثالا رو بزنیم عرفیه، دست طرف کثیفه، صابون نیست، جنگ موشک داره میاد، مصیبته، شما میگی آقا چه کار کنم؟ میگم الان که چیزی نیست که این زخم این مریضه رو ببند. با چی؟ با همین دست ببند بره. بگی خب حالا تموم شد و اوضاع خوب شد و آروم شد و حالا اصلا هم عشنگ در آسابو پیدا شد و دستگه شد. بگه نه دیگه، اون وقت گفتی جایزه، پس ما الان هم یه ادامه میدیم، پس با همین دست بقیه مریضارم میبندیم. این مال اون شرایط بود. من اگه گفتم این کار رو بکن از باب این بود تو اون شرایط اضطراری این ویژگی بود، اضطرار رفت شد مسئله برمیده سر جهنمش. از نظر اوغلایی نگاه بکنیم، نریم تو تعبدیات، اینه که نه، مقتضای قاعده عدم ترتیب آثاره. چرا؟ چون تقیه به شما میگه یه چیز، میگه اگه بدبخت شدی فعلا تو بدبختی این کار رو بکن، اما نمیخواد بگه که آثار بر عمل واقعی بار میشه. یعنی اگه میکروب مثلا آدم ها رو میکشته، حالا اگه کسی تقیهی بود نمیکشه، تو دوران بین بد و بدتره، خون ریزی کنه بمیره، یا حالا با دست کثیف ببندی که یه چرک بکنه، بعدن حالا که رد شدیم از این حادثه یا تو آنتیبیوتیک بهش بیدی چرکش خوب میشه، یا اصلا با اون چرک بمیره. 50-50 دیگه، یعنی نهایت اینه که الان یا ولش کنیم حتما بمیره، یا فعلا درمانش کنیم، اگه شاهدم زنده مشاهدم. این مسئله اینه، بحث تقیه رو اگر نگاه تعبدی بهش نکنیم همین مسئله شکل معنی
نکرده
شکل. حالا اون اصلا نخوندیم که ساز معلوم بکنه بعدش اینجا. این میگه که مرحوم آقای شیخ میگه اگه نگاه غیر تعبدی بکنید، بحث برمیگرده به دایره ضرورات. دایره ضرورات هم همون بحثیست که از اول بحث تقیه وارد شدیم، همه رو همون مدار رفتیم، 6 قسم و 5 قسم شم واجباته، از باب تضاهمه. این یا اون خب اقل و ضرره رو بگید، تموم شد برگرد به احکام اولیت. نه، اگه دلیلی آمده بود تعبد، چون دیگه دایره از دایره مسائل عادی و اقلایی خارج میشه وارد مسائل عبادی میشه، خودش اومده گفته من اینو جاون قبول دارم، فقط عرفتم که اعاده نمیخواد، اعاده لازم نداره. ببینید تو همین مثال بیمار و شرایط جنگی اعاده میخوادن، چون اقلاییه. یعنی الان با یه پارچه کثیف زخم طرف رو میبندید، میرید پشت جبهه، بلا فاصله همون پشت جبهه باید زخم رو وا کنی، دوباره بشوری، دوباره با گاز سالم ببندی. یعنی همون هم اعاده میخواد. در رابطه با نماز و روزه و اینا گفتن نه، اعاده نمیخواد، همون این گفته این کار بکن، خودش هم گفته نمیخواد. اما آثار الاخر، این که مریض بغل دستی رو بری دوباره با همون دست چرک و چغولت ببندی، کرف الحدث فی الوضوء به حیث لا یحتاج المتوضی تقییتا الى وضوء آخر بعد رفع تقییه به نصف الى ذالک العمل الذی توضع له، تنجاز یه نفس کن به حیث متوضی تقییتا، یعنی شمایی که تقییه کردی در وضوء، لا یحتاج احتیاج نداشته باشه به وضوء آخر، که بعد از این که تقیه به نسبه به اون عمل اولی که به خاطر او توضع کرده بود برداشته شد. این فا امکان ترتب او متفرن الا ترتب امتصال به ذالک العمل، اگر اون آثار بعدی مثل عدم اعاده، عدم غذا، اینا فرق صحت عمل اوله، یعنی اگر عمل اول صحیح باشه دیگه اعاده نمیخواد، اونا حکمه به ترتبه، میگیم نه اعاده نمیخواد و حبه واضح. اما اگه نه، یه عمل جدیدیه، یه چیز جدیدی پیدا میشه، اما لولم یتفرع علیه احتاج الى دلیل آخر، این دلیل دومی لازم داره. لذا میگن نتیجه اینه در رابطه با وضوع، وضوع چند دو تا اثر داره. یه اثر برای آدمای معمولی داره، رفع حدثه، یعنی اگر اون لحظه اول که طرف وضوع گرفت چرا میتونه وارد نماز بشه؟ چون حدثش رفع شده، پس نم پس وضوع ولو تقییتن رافع حدثه، لذا نماز اول درست، نمازهای بعدی هم با همون بخون اشکال نداره. اما در بعضی از موارد وضوع رافع حدث نیست. کی؟ یه عده هستن که اینا دائم الحدثن، یعنی مثلا ثلث البول، این فرد وضوع رافع حدث نیست، مبیح صلاته، یعنی حدث رو برده میداره به حاضر اینکه همه یعنی که وضوع گرفت قبل از اینکه وارد صلات بشه دوباره محدث شد، این فقط با یه وضوع اباحه شده صلات برش، یه نماز برش اباحه شده. به دلشون میگه در رابطه با وضوع که انم میپذیره، میگه وضوع بر آدمای معمولی اثر وضوع اینه که شما بپذیرید که قبوله، ولی در بقیه موارد نه. لذا میگن یه سفر و علی ذالک ما یمکن ان یدعا، که بگیم رفع وضوع برای حدثی سابق علی، حدثی که قبلا براش بود وضوع تقیهی گرفت، اون حدث رو برداشت، این من آثار امتثال امر به وضوع. بنابراین که بگیم امر به وضوع رفع حدثه، اما در صورت دائم الحدث این رافع حدث نیست که، و چیه؟ مبیح للصلاه، لا رافع من جهت دوام الحدث، وضوع قاصر نیست، مقتضی وجود داره، مانع در این فرق است، ولی مقتضی هست، وضوع خاصیتش داره. بعد یه نقطه میگن، پس ببینید اگه بخواییم حرف شیخو خیلی شسته رفته یه همچی با این مثال جنگی گاز و بیماری و چرک و چغول بگیم، این بحث مثال شیخ انصاری این میشه، ایشون میگه شما الان گرفتار شدی، اگه ما بودیم اوغلا میگفتن شما تا وقتی گرفتاری این کارو بکن، به محض اینکه گرفتاری تموم شد تمام و عدله رو باید بذاری کنم، هر کاری کردی اعاده کنید، چون اونا مال اون شرایط، اگه قابل اعاده است ولی این مجبور جنگی مرد که خب مرده دیگه چیکار شد، اگه قابل اعاده است زخمشو پانسمان کردی رفتی پشت جبه زخمو دوباره باز کن بشور، اگه چرک کرده ببر عمل جراحی کن دوباره بزن، اگه ما بودیم و عدله اضطرار به نحو تکوین میگفتیم ضرورت که تموم شد همه رو باید اعاده کنی، هم خودش رو اعاده کنی ان یمکن، هم بعدها باید اعمال بقیه رو دست و تمیز کنیم. اما در جایی که تعبده، نه ممکنه بگیم خب تعبده دلیل خودش رو اومده گفته، ما به اطلاقات عدله تمسک میکنیم، به ما گفته وضو بگیر سوا امکان تقییتن ام غیر تقییتن. خب اینجا اگه دلیلی آمد گفت وضو بگیر و این وضو درسته و آثار برش باره، این اثر فرقی نمیکنه به این که اثری باشه که هست یا اثری که بعدن پدید خواهد آمد. اما گفتیم نه، این اساسا وضوع تقیهی نقطه که شیخ داره اینه که همینو ظاهرن باید بگه، وضوع تقیهی رافع حدث نیست، مبیح الصلاته، فقط و فقط برای ورود به مصیبته، برای رفع تقیه است، برای رفع اضطراره. بعدشون میگه بعضیا میگن نه ادله وضوع اعمه، همه ایقاعات و عبادات و همه اونی که گفته این کارو بکن سوا اون کان قد حصل از اول ام حصل بعدن، ربما یتوهم انما تقدم من الاخبار الوارد فی ان کل ما یعمل تقیتن فهو جائز، که روایت از امام میخونی، یا ان کل شیء یضطر الیه ابن الادم للتقیه فهو جائز، یا حلال هم داریم بعضی مواردش، این ما تقدم یدل علی ترتیب الاثار مطلقا، یعنی چه آثاری که برمیگرده به عدم اعاده، چه آثاری که برمیگرده به اعمال جدیده، بناهن علی معنی الجواز والمن فی کل شیئن به حسبه، فکما ان الجواز والمن فی الافعال المستقله فی الحکم که شرب نویز و نحوه یراد به الاسم والعدم. ما وقتی میگیم آقا این شرب نویز جائز است، اثرش چیه؟ یعنی بخور. وقتی میگیم این کار حرام است، یعنی چی؟ یعنی بخور. لذا میگن افعالی که حکم مستقل دارن این جواز، یعنی چی؟ یعنی که شما این کارو یراد به اسم، یعنی اسمشو برداشتی، گناهشو برداشتی. در اموری که مربوطه به عباداته وقتی میگن جایزه، یعنی چی؟ یعنی اجازه دادیم عمل کنید و اثر برش باره. وضو جایزه یعنی چی؟ یعنی نماز باش بخون. وضو جایزه یعنی نماز باش بخون. شرب خمر جایزه یعنی بخور. ولی وضو جایزه نه، وضو رو بگی نماز نخون، این که معنا نداره. لذا جواز به حسب هر چیزی در اموری که داخل در عباداته، حالا یا فعلا یعنی جزء و شرطن، یا ترکن یعنی مانع، ولی بالاخره مکلیت دارن. این یراد و بالاذن، اگه گفتن وضوع تقیه جایزون، یعنی وضوع تقیه این شرطیت رو داره. اگه گفتن مثلا تکتف تقیه مانعون، تکتف تقیه غیر مانعه بازم جایزون، یعنی مانعیت رو نداره من جهت امتثال به تلکل عبادات. همینطور هم در معاملات به معنا عدم البعث و ثبوت من جهت ترتب و آثار مقصود من تلک المعاملات، اگه شارع اومد گفت طلاق تقیه جایزون، یعنی اثرش برش بار میشه، اثرش که بینونته. لذا چه اولین اثر چه بعدی، ببریمش تو مثال خودمون. اگه رفتیم در دایره تعبد، یعنی شما اگه من بهت گفتم با دست چرک میتوانی در شرایط تقیه یک بیماری را زخمشو ببندی، با اون دست میتونی تا وقتی که هست هرچی بیمار بعدن و تقیه یم نبود هرچی خواستی ببندی. دلیل اومده گفته جایزه دیگه، تعبد تشمیم که نیست که شما بخواید توش به مسائل تشمیمی بپردازی. مرحومه شیخ میگن این حرفم کما فی قول شارع به جواز المعاملت الفلانیه، مثلا اگه گفت معامله فلانی درسته، یعنی چی؟ معاملش درسته، یعنی معاملت الفلانیه، یعنی فلان معامله، فلان معامله یا معامله فلانی دیگه، حرف فلان معامله فاعلی هم داره دیگه، این معامله فلانی که این کار انجام داده درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی الان مالکیت در این بی بار میشه، تملیک و تملک بار میشه، بعد که او مالک شد اجازه داره بفروشه، اجازه فروش او به دست نفر سوم، او هم میتونه نفر چهارم بده، نفر پنجم بده. تجویز سیر معاملاته. مرحوم آقای شیخ میفرماید روب ما یتوهم و هذا توهم مدفوع به ما لا یخفا. یعنی کن نه هیچ هم برش هم نمیگه. کن نه دلیل مرحوم شیخ اینه، میگه آقا این ادلتون کارایی نداره. هم میگه ادله به ما فقط جواز فعل رو به نسبت زمان صدور، به نسبت زمان تقیه، به نسبت عمل مایو تقامه نه. اونم هم میجوره برمان
در تقیه هم که این بودی کنید به دنبال وقت نیستون، به دنبال تکلیف این شرایط کلی رو باید در نظر بگیریم.
حالا برسید این امام شد، این حرف شکل حالا ببینیم شاید امام بخواد نقدش کنه.
اگر
تقیه رو اصطلاح فرا کرده
ماجرا
دیگه
این
حرف شیخ
حرف درستی.
خب الحمدلله شیخ همین مداخله پیدا کرد. اجازه
دیگه اجازه دیگه اگر اصطلاح شد شما در وقتی پیشگامون داریم می‌کنید خود این تیمو میگن اجازه مصوبه است، اما وقتی که از اصطلاح حالا ببینید اجازه دیگه نظرم مناسب عبارت شیخ نبود. مثال مثلا سرشور بود، تو مثال سرشور بود شخص وضو بعد هدف ایجاد میشه، دوباره وضو میگیره هدف ایجاد میشه. مثال از مثال وضوی جناب، شخص جناب وضو میگیره مبیه نوع
حالا مثالش رو باشه، اونم به هر حال مبیه دیگه، اونم
اون
هدف
اون هدف رو از بین میره و این دوباره ایجاد میشه.
ولی خب اون وضو چون اینجوریه، اون وضوی که گرفته به عنوان رافع هدف نیست، اون وضو به عنوان مبیه.
بله
بعد دوباره محدث میشه، من حیث رافع حدث بودنش اجازه صلات ندادنش، من حیث مبیح بودنش اجازه دادن، اونم من حیث مبیح بودنش. آره یا با تعبیر شما مثلا در اون آنها کنید وارد مثالانش. اگه در مثال ما کسی که بود میفرمه وضو بگیره تقییتا، نه اینکه با یه وضو تقییت آخر رو مرسه میخواد وضو بگیره. تو مسئله شیخ ما الان بحث طهارت نداریم، مستحضرم نیستن حقیقتش. یعنی الان ما ببینیم الان مبیهش و فرضش و کیا گفتن، من الان خیلی هم نمیدونم، نگام نکردم بگم هم میدونم و یادم رفته، اصلا شادم از اول نمیدونستم که حالا بخوام بگم یادم رفته زرم جلو ممکن اصلا نگیده باشیم الان حداقل خوشبینانش اینه که یادم رفته. اما بحثش تو این که امام اینه که میگن، امام پاسخ میدن که نه این حرف آقای شیخ درست نیست. بعد اینا رو دو قسم میکنن، میگن یه عقود داریم و ایقاعات، یه ابواب عبادات داریم. روح حرف امام که میخواییم به خودیم دو سه صفحه هم برمیگرده به این که عدله ما اطلاق داره. همون شاره ای که اومده گفته توضع فصله، خب گفته وضو بگیر. وضو بگیرم شما چرا میگی این وضو نمیتونه نماز مغرب و عشا رو درست کنه؟ از دو حال خارج نیست. یا میگید این حکم اساساً فقط و فقط احکام تقییهی شامل آثار احکام وضعی، احکام تکلیفی میشه، شامل وضعی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نمیگه وضو صحیحه، میگه وضو حرام نیست. که ایشون میگه اینو ما جا خودش ثابت کردیم، نه تقییه شامل احکام وضعی هم میشه. یا این که میگید که باید دلیل خاص باشه، خود شما چند روز پیش عبارتشون رو در جنگ با آقا رضای همدانی آوردیم اینجا خوندید، مرحوم آقا رضای همدانی گفته بود فرق است بین اون جایی که اذن خاص اومده باشه با اون جایی که اذن خاص نیومده باشه. اگه اذن خاص اومده باشه ممدوحه نمیخواد، اگه اذن خاص نیامده باشه ممدوحه میخواد. شیخ گفته بود اذن خاص با اذن عام چه فرقی میکنه؟ امام هم همین رو تایید کرد، گفت حرف شیخ درسته. چه فرقی میکنه اذن خاص؟ اگه گفتن تکتب جائزون به خصوصه، یا اومده گفته رفع مال و یتیقون التقیت فی کل شیء استر الیه یا استر الیه ابن آدم کل امر تقیتا فهو و جائز، میگه خب اینو چه فرق میکنه؟ این مثل همونه، عموم خصوص مدخلیتی تو قضیه نداره. پس به عبارت دیگه برگردیم به مثالمون، همون مثال که شما الان گرفتار آتش سوزی و جنگ شدی، کسی اینجا افتاد دستتو چرکه، نمیتونی هم اینجا با خوب بشویی. اینجا اگر آمد به تو گفت شاره، چون مسئله تعبدی تکوینی نیست، گفت شما با هر دستی ببندی من قبول دارم، اینجا دست تو رو جایگزین دست سالم کرده، دست کثیف تو رو جایگزین دست صحیح کرده، دست پاک کرده. این کار تو که الان بستی، دیگه از این به بعد شما میتونی با این دست ببندی، چون اومده گفته من این دست رو جا اون دست قبول دارم. شاره که به تو گفت من این وضو رو جا اون وضو قبول دارم، داره میگه آقا من این وضو رو جا اون وضو قبول دارم، تا وقتی این وضو آثار داره آثارش بار میشه، نماز دور و عصرش درسته، نماز مغرب و عشاش هم درسته. اوغلایی نگاه کنی اعاده داره و بعدن هم به بقیه هم نمیره، اما مسئله تعبدی تکوینی نیست که با همون دستفرمونی که تو شیخ انصاری اعاده رو برداشتی، ما صحت و نسبت به اعمال بقیه میبریم. عبارت ما ببینیم بعد اشکال کنیم. المبحث الخامس حول ترتب جمعی آثار صحت العمل صادر فقیتن. امام میگن جمعی، در حالی که مرحوم شیخ قبول نداشت، یه فرعی زد. خب ببینیم ادله چجوریه. حلیت رتب علل عمل صادر حقیقتاً جمیع آثار صحت، در نتیجه وضو رافع است حقیقتاً، یرفع وضو حقیقتاً حدث را واقعاً برمی‌داره و تؤثر اسباب در مسببات، یعنی بیع ملکیت میاره، طلاق بینونیت میاره، نکاح الغه نکاحیه میاره، عقدش و ترتب علیها و این مسببات ترتب المسببات و علیها این الاسباب، لذا طلاق در غیر محضر عدلین انفصال میاره. فاذا زالت التقیه بقی اثر وضو آثار معاملات املا. در معاملات میدونید چیه؟ معاملات اینه که شما اگر نکاح باطلی بود، مادامی که فضا تقیهیه جواز مزاجعه دارید، به محض اینکه آثار برداشته شد باید دوباره نکاح رو بخونی، ولی از اون به بعد دوباره مزاجعه حرام میشه. ام لا بدون نه فتحجر اعادت ها بعد زوال سبب، سبب این تقیه، سبب حالا میخواد خوف باشه، میخواد مدارات باشه، میخواد حج باشه که بشه واجبه یا جایزه. اقول یقع الکلام فی المقامه، یکی ادله عامه چی میگه، دو ادله خاصه الوارده فی موارد المخصوصه چی میگه. اما ادله عامه تو دو حوزه بحثش میکنه، عقود و ایقاعات و بعد عبادات. اما مقام اول فقط تحقیر اینه که تحقیر اینه ادله ما قاصر نیست، مثل قولش که میگه التقیت فی کل شیء یذر الیه ابن آدم فقط احله الله، یا روایتی که می فرماید کل شیء یعمل المؤمن بینهم، یعنی بین اونا، لمکان تقییم ما لعلا یعدی الى فساد خدین، اصلش را از بین نبره، هر کاری فانه جائز، جائز اهم است از حکم تکلیفی و حکم وضعی. بعد ما تقدم من شمول حال الوضع که این مفصل گفتیم شامل احکام وضعی هم میشه. فاذا فرض اضطرار شخص الى طلاق زوجته به حسب مقاصده العادیه، میخواست طلاق بده، ولم یمکنه او الا به محضر منه، باید میره پیش اونا. خب اینه شاهد آل عهد نیستن که، لذا تقییتن باید میره پیش اونا. فلا اشکال فی صدق انه از تر الى طلاق فهذا طلاق علی اضطراری مما احله الله فهو جائز. حالا رو فرزه دلیلون خاص دعن طلاق الکذایی جائزون او حلال، اگه یه نفری اومده بود به خصوصی، روایت به خصوصی از امام بود، امام فرموده بود طلاق او جائز، طلاق او حلال، یه نفر تردید میکرد، هل یتوقف فقیه فی استفادت الصحه و حصول الفراق؟ میگه تصور کنید یه نفری اومده رفته، این گفتم یکی از بحثای بسیار مهم فقه مستغربینه، الان زن و شوهری هم گرفتار حرج شدن، در کجا؟ در نروژ. طرف رفته نمیتونسته به دادگاه اونجا رجوع کرده، طلاق گرفته. بعد بیاد اگر فرض کنید یه نفر بیاد پیش اینجا یک فقیهی بهش بگه طلاق و که جائز حلال، این معناش رو چی؟ یه نفر میگه این معناش یعنی این که نه، تا وقتی اونجایی، بعد که اومدی که رون دوباره بر طلاق بده. فعلیت لقف فقیه هم بی استفادت صحه و حصول الفراق منه، یعنی من دلیل خاص. یا اگر یه نفری اضطرار پیدا کرد به ادارهی به کیفیت تحت ازیه تقیه، یا یعنی کسی اصلا میتونه میگه خونش بعد از اینکه تقیه برداشته شد نه، مالکیت در سرجاش به این که انجام داده بوده 5 سال پیش 10 دستن گذشته همه باطل. و به جمله مر فرق بین قوله احل الله البیع، این خیلی حرف قشنگی امام میگن، شما با یه احل الله البیع 5 جلد کتاب البیع نوشتید، همه احکام وزیر هم از همین احله داره بردید. یک روایت هم داریم از صلح جائز، از صلح خیر، با یه جائز کل مصالحه رو درست کردید، حتی تو دل مصالحه رباب و جهل و قرار و همه رو با مصالحه حلش میکنید. میگن چه فرقی بین این دوتا؟ حیث یستفاد منهما النفوذ، یعنی میگی درسته، اما اون کل شیئن یعمل المؤمن فانه جائز، یا کل شیئن یزدر رو الی آدم احله، اینو میگید نیست. مل فرق بین قوله اون و قول این، یعنی چطور احله رو قبول داری جائز رو قبول نداری؟ حیث استفاد منها، از همین جائز استفاده می شود، منهما از اینا ان نفوذ دونه ما ورد فی ما نحن فی، دقت کنی دونه اینجا، یعنی مل فرق بین اون و بین این، این عبارت امام عبارت یه مقداری خوشدست نیست. اگه این بود اینجوری میگفتی مل فرق بین قوله، یعنی ظاهرن اینجوری عبارت شد، چه فرقیست بین احل الله البی و صلح جائز؟ گوش کنیم چه فرقی بین این دوتاست، که این صلح و جائز نفوذ رو میرسونه، همه میفهمن ازش، و این از صلح و جائز از حیث دلالت از بحث تقیه از افه. چرا؟ چون در بحث تقیه ما هم احله داریم هم نفوذ هم جواز داریم. ولی ممکنه هم از بگیم نه مل فرق بین اینها، اون دیگه تیکه دوم شده نیورده و بین ما نحنفی، یعنی اون احاله بین مثل از این که وین دیگه فهوه شنه گفت. ول عجب من شیخ اعظم، چه گفت شیخ اعظم؟ حیث خودش در رد بر مرحوم محقق ثانی اعترف به عموم حلیت و جواز وضعی، میگه بله تقیه شامل جواز میشه، شامل حلال وضعی میشه در مقابل حلال تکلیفی که حکم تکلیفی باشه، حرمت و وجوب و اینا باشه.
حیثو یستفاد از اونا
نفوذ، از اینا نه. آخه ملفر بینه و بینه، یه بینه دوم بخواد بینه نداری. ول عجب من شیخ الاعظم حیثو اعترف، ادامه اعترافشه در رد بر محقق ثانی، چطور؟ حیث و فصل بین محقق ثانی تفصیل داده بود بین این که گفته بود تقیه اگر معزون به خصوص باشه به درد بخوره، اگه معزون به خصوص نباشه مندوه لازم داره. بحث مندوه خوندیم، توضیحش هم مفصل داریم. شیخ جوابی که برداشت به او داد چی بود؟ گفت ان الفرق بین کون متعلق تقیه معزونن بالخصوص او بالعموم، اذن خاص باشه یا اذن خاص نباشه، اذن خاص که نباشه چه اذنیه اذن آم، فرق بین لا نفهم لهو بچه ها ما نمیفهم بچه داشته باشه گوش کن الان بعد بچه شده بود میگه نمیفهمی و معزاله. عجب اینه که یه همچین چیزی رو اونجا گفته اما معزاله استفاده صحت معاملات رو نسبت داده در مانع نفی، گفته استفادت و صحت المعاملات من العدلت العام فی المقام نصبه و نسبت داده نصبه و معزاله نصبه شیخ اعظم این رو الان توحام المدفوع همون صفحانه عبارت که خوندیم یفتد ما یو توحام ما یو توحام چی بود؟ به ما لا یخفالت حاضا توحام المدفوع. خب به ما لا یخفال المتعمل که عبارت رو خوندیم تو حرف شیخ انصاری بود، بگو اگه دلیل خاص داشته باشیم قبول میکنیم اما نداشته باشیم نه. اما میگم فرق خاص هم چی؟ فنقول عدم استفاده صحت بی یا طلاق یا نکاح از روایت کل شیء یزتر رو الیه ابن آدم، یعنی از عمومات. این که شما از عمومات استفاده نمی کنید دو حالت دارید، یا میگید کلن عدله تقیه شامل وضعیات نمیشه اما لعجز عدم شمول این للحلیت وضعیه که اینو خودت هم قبول داری میشه فقط اعترف شیخ انصاری به شموله یعنی شمول روایت له لحلیت وضعیه. بعد یه پرانتزی امام دارن میگن البته مبنای شیخ یادتون باشه احکام وضعی رو گاهی اوقات میگفت طبعی هم اون بحثی که تو استصحاب وجود داره دیگه بحثش نکنیم. امام شیخ مرحوم شیخ بحثی داشت که احکام وضعی آیا جعل مستقل دارن یا انتزاعی هم، یعنی از احکام تکلیفی منتزع میشن. میگن نه کلمات و فی کیفیت استفاده حلیت از اینا مختلفه، بعضیاش میگن ابتداعا به حسب فهم عرف استفاده میشه و مقتضا بعض از کلمات استفادتها یعنی الهلیت الوضعیه منهو یعنی از این آیه ابتداعا به حسب فهم عرف. بعضیاش هم میگن نه حکم تکلیفی فهمیده میشه از حکم تکلیفی انتظار وضعی میشه. خب پس اینی که شما میگی صحت بی از این فهمیده نمیشه صحت بیل تقییه ای، اما میگی به خاطر اینه که حلیت از شامل احکام وضعی نمیشه که خود رو قبول نداری و امای بالاست، اما لعجل اونه و اما لعدم ورود الحل بالخصوص میگی دلیل خاص نداری به مثل کل معاملتین، یعنی نیمده بگه در معامله بی صحیحون، در طلاق صحیحون، در نکاح صحیحون، در اجاره فقط یه طرف از عدم الفرق. اگه اینم هست که خودت هم میگی فرقی نیست. والانصاف انه لا قصور فی الادله العامه حتی حدیث رفع. حدیث رفع هم چی میگه؟ میگه رفع مالا یتیقون، رفع مالا یتیقون چیزی که شما طاقتشو نداری برداشتن. یعنی چی؟ یعنی اساسا من این رو واجب نکردم شرطیتشو برداشتم. به عبارت دیگه شما میری طلاق بدی، طلاق تا حالا شرط داشت، در رابطه با آدمی که طاقت نداره شرط نداره، پس کنش طلاق صحیح اندالله لهو فردان، یه فردش برای غیر مطیق یه فردش برای مطیق، این دوتا هر کدومشون با هم تفاوت میکنه. شما فرد واقعی رو آوردی، شما اطاعت از حقیقت واقعی کردی، لذا میگن ادله عامه قصوری نداره فی استفادت صحه، در اینکه از صحت استفاده کنیم. این در رابطه با عقود و ایراد. حالا یادم نیست.
حالا اگر یه شیعه رو مجبور کنن سه بار زنه تو کلا بوده در پیش سنی ها باید رو اصلا محلل بیاره؟
اگر طبق نظر ایشون بله، اگر اون طلاق تقیه‌ای شد و گفتیم صحیحه، طلاق درستی بوده دیگه. آزار
صحت
نداره. شما میفهمید نداره.
نه. شیخ
انصاری میگه الان میگه. بله دیگه، اینا میگن، امام میگن نداره. میگن الا این که شما یه نکته‌ای رو بگید. و اون این که بگید این اساساً به خاطر اینکه نیت نکرده، این اصلا مکره، مکره نیتشه که بشه. یه بحث داریم تو مکره. که مکره نیتش که نمیتونن مکره بکنن، عقود تابع نیت درونش، ولی اگه باشه بله، اگه واقعا تو اون شرایط خودش گرفتار شد انجام داد. حالا چرا سه بار؟ یه بار اصلا یه بار طرف آمد زن رو طلاق داد، زنم رفت ازدواج کرد، شما میگی تمام بچه های اون زنه بعدن ولد و زنا، اینا با شما ملتزم شی؟ یعنی میتونی بگی بقیه ها؟ همه دارم میگم عرض من اینه، الان این آقا حالا شما نبرش تو دو سال، برش تو یه سال، این یه سال داره تو جامعه زندگی میکنه. الان این آقا طلاق گرفت، اون زنم بعد عده شده دمون شد رو باید دیگه ازدواج کرد، تو اون شرایط هم بچه دار شد، بچه هم داره، تا اینجا که اضطرار هست درست، بعد تموم شد اضطرار، اون نکاح و باطله. یعنی میگیم چون طلاق این باطل بوده، حالا دیگه باید نکاح باطله، بعد اون وقت اون نکاح دوم باطل میشه اگه بچه دار بشه، اونم نمیگه. این لوازم مسئلهش متفاوته، از اون شد ظاهرن ها.